با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد روز گذشته هشدار داد که در سال روان 2025 میلادی بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، تغییرات اقلیمی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده و گفته که این تغییرات باعث شده که خانواده‌ها نتوانند غذای کافی برای کودکانشان فراهم کنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که در سال 2025 نزدیک به 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری مشترک میان پاکستان، افغانستان، هند و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم شد. سرگی لاوروف روز گذشته در یک نشست ابراز نگرانی کرد که ممکن است در 2025 کشورهای عضو سازمان شانگهای با تهدیدات جدید تروریستی مواجه شوند. لاوروف همچنین در نشست سه جانبه‌ای که برای افغانستان میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شد، بر اهمیت شمولیت هند تاکید کرد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای‌اند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از آغاز ثبت نام حج فرضی در افغانستان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که متقاضیان از روز شنبه 29 جدی تا 8 دلو سال جاری در کابل و ولایات می توانند ثبت نام کنند. در اعلامیه آمده که به دلیل اینکه تعداد زیاد از افراد در فهرست انتظار حج هستند، امسال تنها برای متقاضیان فرصت می دهند که برای بار نخست به حج می روند. این وزارت در مورد شرایط ثبت نام چیزی نگفته، اما افراد با دو قطع عکس، کپی پاسپورت و اصل تذکره می توانند به دفاتر وزارت مراجعه کنند. این در حال است که پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمی حج افغانستان شده بود. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته بود که عربستان سعودی وعده کرده تا در مراسم حج سال روان سهمی افغانستان را 30,000 به 40,000 زائر افزایش دهد. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفته که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگانان را آزاد می کند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. این توافق روز گذشته در پایتخت قطر دوحه پس از چند مذاکره امضا شد. پس از انتشار این خبر، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد آماده است از اجرای این توافق حمایت کند و به شمار زیاد از فلسطینی های آسیب دیده کمک های بشر دوستانه فراهم کند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 زمان آغاز شد که گروه حماس به داخل اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل عملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. و پلیس سیول، پایتخت کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده. یون 64 ساله در تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی اعلام کرده بود و به همین اتهام روز چهارشنبه بازداشت شد. پیش از این پارلمان کره جنوبی یون سوک یول را استعفا کرده و وظایف او را به حالت تعلیق درآورده بود، اما در آن زمان تنها در صورت میتونست از قدرت برکنار شود که محکمه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند. با دستگیری یون، بحران میان تیم امنیتی ریاست جمهوری که چندین هفته ادامه داشت و پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. برنامه فیلی را با مهمترین خبر جهان که توافقاتش بس میان حماس و اسرائیل است آغاز میکنم. پس از چندین هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر در مورد آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس، اکنون توافق صورت گرفته که جنگ در غزه متوقف شود. گروه حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه، گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد و اسرائیل صدها فلسطینی را از زندان‌ها آزاد می کند. قرار است آتش بس سر از روز یکشنبه عملی شود. هنوز برخی جزئیات توافق بین دو طرف روشن نیست. جزئیات را فایزه ابراهیمی داره.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس بین اسرائیل و حماس خبر داده و اعلام کرد که گروه حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. بایدن افزوده با این توافق جنگ در غزه پایان خواهد یافت و کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور بایدن دیروز در قصر سفید این توافق را اعلام کرد. به نظر می‌رسد با این توافق جنگ 15 ماه در نوار غزه متوقف شود. یکی از اعضای گروه میانجیگری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، با آژانس خبری فرانس پرس گفت که توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها در دفتر صدر اعظم قطر پس از آن صورت گرفت که او با مذاکره کنندگان حماس و اسرائیل دیدار کرد. متن این توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تهیه شده بود و در این مذاکرات نمایندگان از دولت جو بایدن و همچنین نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شرکت داشتند. بایدن روز دوشنبه اعلام کرده بود که فشارهای زیادی برای رسیدن به این توافق وارد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در پیام نوشته که توافق صورت گرفته و انتظار می‌رود گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. این توافق پس از چند هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. بر اساس این توافق گروه فلسطینی حماس گروگان‌ها را در چند مرحله آزاد خواهد کرد و اسرائیل نیز صدها فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد ساخت. مسئله آتش بس باید توسط کابینه اسرائیل تایید شود و انتظار می رود این اقدام در چند روز آینده انجام شود. طبق این توافق جنگ برای 6 هفته متوقف خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای توافق دائمی جنگ آغاز خواهد شد. همچنین قرار است از حدود 100 گروگانی که در بند حماس هستند 33 نفر آزاد شوند. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان‌ها زنده ماندند. بر اساس این توافق، برخی از فلسطینیانی که در غزه خانه های خود را ترک کردند و محل سکونت خود باز خواهند گشت، اما هنوز تاریخ مشخص برای این بازگشت و تعداد آوارگان اعلان نشده است. برخی پرسش های مهم از جمله این که چه کسی در آینده غزه را اداره خواهد کرد و چگونه بازسازی آن انجام خواهد شد، همچنان بی پاسخ باقی ماندند.
با این توافق جنگ 15 ماهه و ویرانگر در نوار غزه متوقف شده و احتمالاً پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. متن توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگان از هر دو اداره های فعلی و بعدی ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند. این جنگ که توسط حمله حماس به نقاط مختلف اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 250 نفر شد، پاسخ سخت از سوی اسرائیل را در پی داشت که به گفته مقامات غزه بیش از 46 هزار فلسطینی در آن کشته و 90% از جمعیت این منطقه را آواره کرده. آمار کشته شدگان از سوی منابع مستقل تایید نشده است. توافق روز چهارشنبه اولین نشانه امیدوار کننده برای پایان جنگ ویرانگر است که شرق میانه را بی ثبات کرده و بحران انسانی بزرگ را در غزه به وجود آورده. در این مورد با عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا و آگاه امور شرق میانه، ساعت پیش گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که با در نظر داشته این جنگ 15 ماهه بین حماس و اسرائیل، آیا توافق آتش بس چقدر واقع بینانه و عملی است؟
واقع بینانه و عملی از این خاطر هستند که اهدافی که از طرف اسرائیل به خاطر در نظر داشتن نتوانستن که کدام تحقق بیامدن. از خاطر از اینکه اینا میخواستن که اول در غزه تمام ستون قوی یا قوه خود حماس از بین ببرد. تا به امروز پورا از بین نرفته، یعنی به تمام به کلی شکل خود نرفتن. زعما یا لیدرشپ بسیار قویشان از بین برد، اما مسئله در این نیستن که حماس افراد و اشخاص است، این چون که یک ایدئولوژی است از بین نمیره. دومیستن که اینا نتوانستن، طرف اسرائیلی نتوانستن که امی مختطفین خود پس اعاده کند و یک فشار عمده سر از اونا بودن. سومی بودن که با وجودی که با پیش از 30,000 نفر یا 40,000 نفر هم کشته شد، اما امو ایدئولوژی خود اینا نتوانستن که از بین ببره. بازم در با یک میز مذاکره شیشتن و خازی معلوم شد که اهدافی که اینا برای به خود دوازه کرده بودن تحقق نموندن.
نخست سوریه با سرنگونی رژیم اسد و سرکوب حزب الله در لبنان، حالا توافق بین حماس و اسرائیل یمن نشان‌دهنده چیست؟ آیا جنگ شرق میانه به پایانش نزدیک شده؟
ای تو گفته نمیشه که شرق میانه جنگ هایشان پایان رسیده، اما تا یک وقت خم شده یا به اصطلاح خف شده که سر نمیخوره، چون اینا میخوان که یک راهی حل جزئی در حل جزئی اگر در سوریه باشم یک حل پیدا شده، اگر در منطقه باشم منطقه کلگش امرای تشنج بودن، اما این تشنج از بین رفته. اما راهی که حل متداوم باشه من فکر نمی کنم، چون بسیار زیاد مسائل هستن اگر در داخل غزه باشن یا در سوریه هستن یا در منا حتی در یمن هستن. من فکر می کنم که رئیس آینده امریکا با دولت ها و یک کشورهای ائتلافیشان مثل سعودی، قطر خواهد نزدیک کار کردن که اگر اینا یک راهای حل حتی اگر به شکل متداوم نباشه به شکل جزئی هم برای بازشان حل پیدا کنم. اما این گفته نمیتونن که تا چی وقت امکان داره که جنگ ها نبوده، اما جنگ ها فکر میکنم که جنگ هایی که در خاور میانه هستن یک ذره کم خواهد بود، اما فرضاً در مسئله یمن تا بالی چیز نیستن، حسم نگرفتن، یا مسئله که چیستن ملیشه های ایرانی در عراق فرضاً، این چیز هستن که تا بالی حل و فصل نشده.
عبیدالله برهانی استاد در یکی از پانتون های ایالات متحده و آگاه امور شرق میانه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امیدوارم روزهای خوشی داشته باشید. نشر و پخش عکس و فیلم های زنان در صفحات اجتماعی بدون اجازه آنان چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
بچه ها که لایک می کنن یا بشکومن می مانه به خانه شان حجوم می بره و سرشان نامنام می کنن، بالاخره موضوع به این می رسه که فامیل دختر از من می بره.
چرا شماری از افراد دست به پخش تصاویر و ویدیوهای دیگران به خصوص زنان میزنند؟
هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
و خانواده ها زمانی که با این گونه قضایا مواجه میشوند چگونه عکس العمل نشان بدهند؟
فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. شنونده. در دنیای امروز با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، رفتارهای مختلف شکل می‌گیرد که گاهی نتایج منفی و آسیبزا برای افراد به خصوص زنان به دنبال دارد. یکی از مشکلاتی که در این زمینه به طور خاص در افغانستان مشاهده می‌شود، استفاده نادرست برخی افراد از تصاویر و اطلاعات شخصی دیگران است. خصوصا در برخی موارد هنگامی که یک زن نظر مخالفی با یک فرد می داشته باشد، آن شخص تصاویر او را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و تبصره‌ها و قضاوت‌های منفی در مورد آن می کنند. که بنابر گفته آگاهان، این کار نه تنها نشاندهنده ضعف فرهنگی است، بلکه می تواند تبعات روانی، اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای برای صاحبان عکس و همراه داشته باشد. بنابر اظهارات تعدادی از مردم، این گونه رفتار عقدمندانه یعنی پخش تصاویر و ویدیوهای زنان در صفحات اجتماعی و تبصره‌ها و بدگویی‌ها در برنامه‌های زنده در مورد آنان سبب شخصیت کشی و تجاوز بر حریم خصوصی یک فرد شمرده می شود. ماریا یک تن از دختران افغان می گوید چند سال قبل یکی از همسنفی های کورسش که عکس های او را پیدا کرده بود از این طریق ماها او را اخطار می داد.
البته دو سال پیش که من در کورس درس می خواندم یک سنفی فلش من را گرفته بود و من فلش فرمت کرده بودم بازوشی کبری کرده بود عکس های مرا و او فکس سه ماه پشت من را گرفته بود که تو باید دوستی کنی و چطور وقتی که من رد کردم و ایره قبول نکردم باز عکس های من به فیسبوک مانده بود و همیشه شیر می کرد. بسیار زیاد سر روح روان متاثر که بسیار یک مدت طولانی بخی بر من یک قسم تکلیف پیدا شده بود. همیشه به تشویش بودم. فامیل من خبر نشد خوشبختانه و هرچی اختار می در چی می کرد می آخرین تواناییش بود که اکسای من ما نواما تسلیم نکردم و اراده گودش.
به همین ترتیب وحیده باشنده کارتسی کابل می گوید یکی از پسرانی که اکاونت تقلبی داشت تصویر دختری را پخش و او را بد اخلاق معرفی کرده بود تا که این کار سبب مرگ دختر شد. بقیه قصه را خانم وحیده توضیح می دهد.
یک دختر خانم البته پروفایل پیکچر خود عکس خود مانده بود اما بچه ای عکس شو گرفته بود و گفته بودن که اینا از کالگل یعنی دختر بسیار خراب است. بالاخره بچه ها که لایت میکنه یا بشکومن میمانه با خانهشان هجوم میبره و سرشان نامده میکنه. بالاخره موضوع به این میرسه که فامیل دختر دختره از من میبره و او دختر دیگه فامیلش گفته که ما خبر نداشتیم که دختر ما را یعنی پروفایل پیکچرشم بچه شیر کرده بود پسان که فامیل چون که خبر شدن بسیار متاثر شدن.
به همین ترتیب سارا باشنده شهر کابل میگوید با اینکه تکنولوژی امروز سهولت ها و امکانات خوبی فراهم ساخته است اما به خاطر استفاده نادرست برخی افراد بعضی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود آورده که بنابر گفته خانم سارا نباید دختران و زنان پیشنهاد دوستی هر کس و ناکس را در رسانه های اجتماعی بپذیرند و باید در این عرصه خیلی دقیق باشند.
کسایی است که خوش است به این که من دوستای زیاد داشته باشم یا وقتی که من یک عکس ما شیر میکنم باید زیاد لایک داشته باشه یا زیاد کامنت داشته باشه. به خاطر هر کسی برشان ریکوست روان که درخواستی رکت که ما میخوایم در فیسبوک همراهتان دوست باشم قبول میکنن. سکور نمیشناس انسان شناختن بسیار زیاد مشکل است. همین قدر که تکنولوژی پیشرفتش خوبی های زیاد را داره متاسفانه در کنارش بدی های خود همچنان داره. تنها در افغانستان یا تا در دنیا دیگه وقت از تکنولوژی میبینین که کسای کلان هستن که حتی در رأس قرار دارن از او از نامشان سوء استفاده میکنن. ما شما خوب هستی کسی هستیم که در یک کشور عقب مانده زندگی میکنیم بسیار خوبی های خود هم داره. وقتی که مو صفحه بری میتونین که مو جمع سیکورتی میگیره او را ایار کنی کس دیگه نمیتونه حتی عکست ببینه یا هم امرای تو وقتی که خودت نخواهی امرای خودت دوست شود اونجا.
سید اکبر باشنده کوتی سنگی کابل از این گونه افرادی که سایت های جعلی برای استفاده جویی خود می سازند تقاضا نموده می گوید
خواست ما بخصوص از هموطنایی که سایت های جعلی را به نام های دیگه کس جور میکنه و یا عکس های از اونا را از طریق اینترنت پیدا میکنه باز به نشر میگذاره امی خواد بود که کلتور افغانی خود مراعات کنه، اسلامی و افغانی برتان بگویم، می یک احترام قائل شوه به بزرگای خود، به دوستای خود و بخصوص به طبقه اوناس این کار نکنن. در ضمنش از دیگه دوستای ما این خواهش خود بوده که در وقتی که عکسای فامیلی را یا عکسای شخصی خود به شراکت بندازن بسیار با دقت کار کنن. من نمیگم که مطلق بیخی صفحه تا که خود بسته کنه، ولی یک ذره احتیاط کنه که کتیکی به شراکت انداخته شود.
ولی برخی افراد میگویند با پیشرفت علم و تکنولوژی در این اواخر دور از امکان نیست که این مردم استفاده جو و عقده‌ای تصاویر و یا فیلم‌های شخصی خانواده‌ها و یا زنان و دختران افغان را در رسانه‌های مختلف نشر نکنند که بنابر گفته آنان نباید خانواده‌ها در این زمینه آنقدر حساس و جدی باشند، برعکس پی ببرند که هر گونه کاری از دست این افراد امکان پذیر است. عبدالولی یک تن از کارمندان سابق در دولت در این مورد میگوید:
با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت یعنی وسایل تکنیکی که امروز موبایل است، کامره است، اینترنت است، در حقیقت جامعه ما را دگرگون ساخته. ما نمیتونیم به شیوه دیروز، ما جامعه افغانی را مطالعه میکردیم و به او فکر میکردیم، آهسته آهسته تقریبا مشکنه. فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر تهدید و شخصیت کشی اصلا در بازار استفاده میکنه.
شنونده های عزیز، به خاطر توضیح بیشتر عوامل و راه حل های در این زمینه، مصاحبه ای را با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پهندون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها انجام دادم که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. آقای هاشمی در آغاز صحبت هایش از عوامل عمده این که چرا این افراد دست به نشر و پخش تصاویر و یا فیلم های برخی زنان در رسانه های اجتماعی می زنند گفت:
برنامه هایی که اقدام میشه به نشر و پخش تصاویر و فیلم های از زنان و دختران افغانستانی، چون احتمالاً جوان هایی که طی همین چند سال اخیر مهاجرت کردن و رفتن، یک سری محدودیت هایی که ما برای تولید محتوا در افغانستان داریم خب در اونجا وجود نداره، شرایطی برای اینا مساعد میشه که میتونن اقدام به راه اندازی شبکه های اجتماعی بکنن و با پخش و نشر تصاویر و ویدیوهایی از زنان و دختران اقدام به درآمدزایی و افزایش مخاطبان و در واقع بعضی از این افراد هم برای اینکه بتونن بیشتر مورد توجه دیگران قرار بگیرن و در جامعه جدید یک هویت جدید و تازه برای خودشان دست و پا بکنن، به تولید چنین برنامه های اقدام میکنن. صرف نظر از اینکه برنامه هایی که اینا در حال تولیدش هستن و نشر میکنن چه پیامدهایی میتونه برای افرادی داشته باشه که در برنامه های اونها نامی از اونها برده میشه یا تصاویر اونها منتشر میشه یا فیلم های از اونها پخش میشه. البته این موضوع هم نباید فراموش بکنیم، تعدادی از خانم ها و دخترانی که خارج از کشور رفتن اکثرشان واقعا به دنبال این هستن که در راستای رشد و ارتقای شخصیت خودشان و همینطور ورود به مراکز علمی و دانشگاه ها تلاش بکنن و خیلی هم موفق بودن، اما تعداد انگشت شماری همراه هستن با این شبکه های اجتماعی که به دنبال نشر و پخش برنامه های تخریب کننده شخصیت یک زن، این افراد خیلی کمن. خب برنامه های مبتذل و برنامه هایی که عاری از هر گونه محتوای ارزشمند و درخور در واقع توجه باشه، به این برنامه خیلی توجه میکنن. شما در شبکه اجتماعی ببینید که تولید کنندگان محتوای فاقد ارزش، محتوای پوچ، بسیار بیشتر از محتوایی است که خب با موضوعات علمی، آموزشی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی در حال فعالیت هستند. بنابراین چنین شبکه‌هایی بسیار مخاطب زیاد دارند، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و هر کسی هم که خواسته باشه به نوعی مورد توجه قرار بگیره، صرف نظر از اینکه چه پیامدهایی داره، وارد این چرخه میشه.
خب آقای هاشمی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. آیا این رفتار از نظر روانشناختی به دلیل ناتوانی در پذیرش، نشنیدن از سوی این افراد است یا دلایل فرهنگی و اجتماعی در عقب آن افتاده است؟
بله ممکنه مواردی باشه که خب خواسته هایی مطرح شده باشه و خواسته هایی در واقع یا مسائلی در واقع خواسته شده باشه و فرد مجبور بشه که برای چنین امری اقدام بکنه. این در واقع یک نوع خشونت جنسی است که ریشه در نابرابری های جنسیتی و فرهنگ های در واقع مرد سالارانه و دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان در جامعه ما داره که در این بخش عوامل مختلفی مثل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دخیله و میتونه محصول سالها جنگ و ناامنی طولانی مدت در افغانستان و ضعف و ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور، تأثیر رسانه‌ها و نبود قوانین کافی در حمایت از زنان و اقشار آسیب پذیر و اجرا نشدن عدالت به درستی و همینطور فراگیر شدن فناوری و شبکه‌های اجتماعی در کشوری مثل افغانستان باشه، کشوری که خب قبل از این که جامعه و افراد آمادگی لازم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و از فناوری‌های جدید داشته باشن، این فناوری‌ها پیش از این که فرد آمادگی ذهنی داشته باشه وارد جامعه شدن و در واقع موجب یک سری اختلالاتی شدن که ما شاهدش هستیم.
بله. خب این نوع رفتارها چی تأثیری بر زندگی اجتماعی و روانی خانم‌ها می‌گذاره که به این شکل هدف قرار می‌گیرن و تصاویر و فیلم‌هایشون به اشکال مختلف نشر میشه؟
قربانیان این گونه رفتارها معمولاً دچار آسیب‌های روانی شدید مانند افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، احساس شرم و گناه، بسیاری از اختلالات دیگه میشه و در نهایت میشه گفت که انتشار تصاویر زنان و دختران بدون اجازه اونها رفتاری ضد انسانی و نادرسته که زندگی افراد به طور کامل نابود میکنه. خب هر کسی به سهم خودش باید تلاش بکنه که در این راستا آگاهی دهی بکنه و از افرادی که قربانی چنین برنامه هایی قرار می گیرن حمایت بکنه.
خب به نظر شما این گونه اقدامات چی گونه مشکلات در خانواده ها به میان آورده می توانه و خانواده ها چی گونه به این گونه قضایا واکنش نشان می دن؟
چنین اقداماتی به ویژه در جامعه مانند افغانستان که ارزش های سنتی و محافظه کارانه نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ای داره، پیامدهای ویرانگر و طولانی مدتی برای قربانیان و خانواده‌های اونا به دنبال داره. یکی از مخربترین پیامدهای چنین رفتاری به ویژه در جامعه با ارزش‌های سنتی مثل افغانستان تخریب آبرو و حیثیت افراد و خانواده افراده که این مسئله میتونه منجر به طرد فرد از خانواده و دوستان و همینطور جامعه بشه. چنین طرد شدن میتونه عواقب روحی و روانی بسیار جدی حتی افکاری بشه که منجر به خودکشی افراد میشه. انتشار تصاویر خانمها و دختران میتونه باعث ایجاد اختلافات شدید و شکاف در میان اعضای خانواده بشه، اعتماد متقابل بین اعضای خانواده از بین ببره و روابط خانوادگی رو به شدت دچار آسیب و دچار پیامدهای منفی بکنه که در برخی موارد خانواده حتی ممکنه فردی ره که قربانی چنین چیزی شده مسئول این اتفاق بدانه و او رو مقصر جلوه بده که چنین چیزی میتونه به تشدید آسیب‌های روانی فرد منجر بشه. قربانیان ممکنه که در جامعه با تبعیض، آزار و اذیت و حتی خشونت روبرو بشن که میتونه منجر به انزوا و گوشه‌گیری فرد و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و سایر فرصت‌های چنین فردی رو محدود بکنه. و در برخی موارد این اتفاق میتونه باعث ایجاد ازدواج‌های اجباری برای فرد قربانی بشه. خانواده ممکنه برای حفظ آبروی خودشان افرادی که قربانی چنین برنامه‌ای شدن را مجبور به ازدواج با افرادی کنند که ممکنه مناسب آنها نباشه. چنین ازدواج‌هایی میتونه به خشونت خانوادگی و همچنین مشکلات روانی بیشتر برای قربانیان منجر بشه. هفته گذشته یک دختر 16 ساله در ولایت فاریاب دست به خودکشی زد که عوامل و دلایل چنین خودکشی‌ها و رفتارهای این گونه‌ای قطعاً ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی موضوعاتی مثل موضوعی است که در بحث ما مطرح شده.
به نظر شما آیا فضای رسانه‌ای و اجتماعی نقش مهمی در ایجاد چنین رفتارهای ایفا می‌کند؟
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی افغانستان نقش خیلی مهمی در ترویج و تقویت چنین رفتارهای مخرب داره. بسیاری از جوانان به علت دسترسی آسان به اینترنت و کمبود سرگرمی‌های سالم و فرصت‌های تفریحی مناسب، ساعت‌های بسیار زیادی از اوقات خودشان در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند. مخصوصا در شرایط کنونی که محدودیت‌های بسیار زیادی برای جامعه، مخصوصا جوان‌ها و مخصوصا دختران ایجاد شده، قطعاً برای اینکه اوقات خودشان سپری بکنن با اینترنت کار کنن و وارد شبکه‌های اجتماعی بشن و حتی اقدام به راه اندازی شبکه‌هایی بکنن که با روی کرده درآمدزایی حتی صورت میگیره، مخصوصا در یوتیوب.
آیا الگوسازی‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی باعث تقویت این نوع رفتارا نمیشه؟ شما چی فکر میکنین؟
یکی از عوامل مهم در ترویج این رفتارها الگوبرداری جوانان از افراد مشهور محلی و همینطور خارجیه. بسیاری از افراد با انتشار تصاویر و ویدیوهای نامناسب به دنبال جلب توجه و کسب محبوبیت هستند. جوانان به ویژه کسانی که به دنبال هویت‌یابی هستند به راحتی تحت تأثیر این افراد قرار می‌گیرند و از رفتارهای چنین افرادی تقلید می‌کنند. در جامعه‌ای که ارزش‌های سنتی و آبرو بسیار مهمه، انتشار تصاویر خصوصی میتونه باعث ایجاد رسوایی بسیار بزرگی برای افراد بشه که این امر میتونه انگیزه‌ای برای برخی افراد باشه که با انتشار این تصاویر به دیگران آسیب بزنن.
خب این خانما و یا خانمادایشون با چنین رفتارهای این افراد چگونه برخورد کنن؟ آیا موضوع را خیلی جدی بگیرن یا ای که بهتر است با آن توجهی چندانی نکنن؟
خب در جامعه‌ای که نابرابری جنسیتی بسیار حاکمه و بسیار پرقدرت ظاهر شده، انتشار تصاویر خصوصی زنان به عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی، کنترل و تحقیر اونا مورد استفاده قرار می‌گیره. این رفتار پیام بسیار روشنی داره. پیام چنین رفتار اینه که بدن زنان متعلق به خودشان نیست و دیگران هم حق دارن که بر بدن زنان کنترل داشته باشند. این تصویر غلط و خطرناک ریشه در ساختارهای فرهنگی و قبیله‌ای داره که زنان به عنوان اشیای جنسی در نظر میگیرن و زنانی که قربانی چنین رفتارهایی میشن باید بدانن که در چنین اتفاقاتی خودشان مقصر نیستن، بنابراین حق دارن که از خودشان دفاع کنن و حق دارن که در پی برنامه‌هایی باشند که منجر به حمایت از اونا میشه. چنین زن‌هایی میتونن با مراجعه به نهادهای حقوقی و ارائه مدارک کافی علیه افرادی که اقدام به انتشار چنین تصاویری میکنن شکایت بکنن. البته چنین امری فعلا در افغانستان حتی ممکنه تصورش هم ممکن نباشه، چون در جامعه کنونی افغانستان نه تنها که زنها حق ندارن تحصیل بکنن، حق ندارن به مشاغل مختلف بپردازن، در انظار عمومی، در پارک ها، در بیرون از خانه حضور اجتماعی داشته باشن. خب قطعا چنین چیزی هم امکان پذیر نیست که زنها بتونن در مقابل چنین مواردی اقدام به دادخواست بکنن و مراجعه کنن به نهادهای عدلی و قضایی. ولی خب با وجود چنین شرایط هم به نظر من نباید زنهایی که قربانی چنین برنامه‌ای میشن بی تفاوت باشن. بنابراین از ممکن ترین راههایی که میتونه وجود داشته باشه برای حمایت از خودشان باید استفاده بکنن.
خب آقای هاشمی، به نظر شما آیا نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل دهی نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و حقوقشان در این زمینه مثبت است یا منفی؟
میشه گفت که در عصر کنونی، یعنی در دنیای دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی به عنوان قدرتمندترین ابزار شکل دهی افکار عمومی و مهندسی فرهنگ عمل می کنن، مخصوصا در کشوری مثل افغانستان که رسانه‌های آزاد تقریبا وجود ندارن در داخل کشور و رسانه‌هایی هم که در حال فعالیت هستن به شدت تحت کنترل گروه حاکم هستن و در واقع برنامه ای تولید و پخش می کنن که مورد نظر گروه حاکمه. بنابراین وقتی رسانه‌ها در یک جامعه آزاد نبودن، افراد برای پیگیری تحولات و رخدادهای افغانستان و سایر نقاط جهان مجبورند که به شبکه‌های اجتماعی روی بیارند. رسانه‌های اجتماعی هم با انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای جنسیتی اغلب به ابزاری برای تجسم زنها به عنوان اشیای لذت‌جویی تبدیل شدن. شما اگر شبکه‌های اجتماعی رو بررسی بکنید، در همه شبکه‌های اجتماعی خب متاسفانه چنین امری به وضوح دیده میشه که در اکثر برنامه‌ها معمولاً از زنها به عنوان ابزاری برای جذب و افزایش مخاطب استفاده میشه، که چنین چیزی با عادی سازی نگاه ابزاری به بدن زنان و ترویج فرهنگ تجاوز کمک میکنه و به نوبه خود به افزایش خشونت علیه زنان دامن میزنه. و از سوی دیگر رسانه‌های اجتماعی میتونن به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج برابری هم مورد استفاده قرار بگیرن. فعالان اجتماعی از پلتفرم‌های مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی رسانی و سازماندهی اعتراضات و ایجاد گفتگوهای باز در مورد مسائل جنسیتی هم استفاده می‌کنن، که این هم یک بخشی از استفاده مثبت از شبکه‌های اجتماعی هست. چنین افرادی با اشتراک گذاری تجربیات شخصی خودشان و شکستن تابوها و با چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی به تغییر نگرش‌های اجتماعی هم کمک می‌کنند.
از دید شما چگونه می‌توان جامعه را آگاه ساخت که چنین رفتارها نه تنها به زنان بلکه به خود یک جامعه هم به طور کلی آسیب می‌زند؟ آیا می‌توان راه حل‌های برای جلوگیری از این گونه اقدامات و تبصره‌های بی‌جا پیدا کرد؟
خب پدیده تولید و انتشار محتوای سوء استفاده گرانه از زنان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در جامعه سنتی و در حال گذار مثل افغانستان نه تنها یک جرم فردی بلکه یک معضل اجتماعی بسیار پیچیده است که ریشه‌های عمیقی در ساختارهای قدرت و هنجارهای فرهنگی و نابرابری‌های جنسیتی دارد که سالها جنگ و ناامنی در کشور باعث شده آسیب‌های روانی گسترده در میان مردم ما به وجود بیاد و در نهایت منجر به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و انحرافی مانند موضوعی بشه که درباره اون صحبت کردیم. افزایش سواد رسانه‌ای در میان جوانان، افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال برای اونها، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها، تقویت قوانین و مقررات، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت از قربانیان، تغییر نگرش‌های فرهنگی و عوامل مختلف دیگه از مهمترین مواردی است که میتونه از میزان سوء استفاده و کاهش چنین برنامه‌ها جلوگیری بکنه. برای مقابله با چنین پدیده‌هایی ما نیازمند یک رویکرد جامع و چند جانبه هستیم که در چنین رویکردی تمام بخش‌های جامعه مخصوصا نهادهای مدنی، رسانه‌ها، خانواده‌ها و حتی افراد عادی مشارکت فعال داشته باشند.
آقای سعید اسماعیل هاشمی، مستر روابط بین الملل، استاد پانتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری ها، بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان به اختیار ما گذاشتین. سپاس. شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته موندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت مند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تامین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تامین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف به رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان به حق تعلیم و آموزش از محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست. چون بدون تعلیم، بدون آموزش، ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم هست. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و با یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. ادبای هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشه، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنه، خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری، جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شد و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شد و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام ادبای افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است، اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکند.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم اخذ کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنن. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری، از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید دارم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می‌دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتونه حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی یک کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.